أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا مشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض کنم که بحثی که بود در رابطه به این روایت انما یحلل الحرام به یحرم الحرام بود و کلام بود معذرت و بنا بود که روایت عبدالرحمن بن حجاج هم خوندیم. عبدالرحمن بن حجاج یه روایتی داره که خوندیم و عرض کردیم توش یه قاله داشت، احتمال دادم که این قاله زیادی باشه، گفتم خیلی منسجم نیست، اما به احتمال زیاد اون قاله سر جای خودش باشه، اون جمله بعدی هم به نحو انکار باشه که در مراعات العقول هم مرحوم مجلسی احتمال داد. بنا بود راجع به روایت عبدالرحمن بن حجاج توضیحات مفصلی بدیم و بعد یه متن دیگه هم داره روایت عبدالرحمن بن حجاج که پیش صدوقه، اینم جزء عجایب کاره که مرحوم صدوق یه متنی از روایت عبدالرحمن بن حجاج نقل کنه که با این متن مرحوم کلینی مخالفه و تعجب آورم از این کیفیت جمعش الان فوق العاده، مگه بگیم دو نسخه بوده واقعا از این مطلب. و هر حال دیگه دیدیم وارد اون بحث شدن و طول و تفصیلش خیلی بحث و کلن خارج میکنه میره تو عالم دیگه، گفتیم این بحث بگذاریم در ذیل بحث فضولی لا تبع ما لیس اندک. دیروز اجمالا روایت لا تبع ما لیس اندک به ما لیس اندک رو خوندیم، عرض کردیم روایت بیع ما لیس اندک پیش مشهور اهل سنت صحیحه، یعنی اون رو صحیح میدونم بزرگانشون مثل حتی ابن هست. یه توضیحاتی عرض کردیم و جزء احادیث مکتوب از زمان رسول الله، ادعای خودشون، این جزء احادیثی است که در سال 8 هجری در فتح مکه عبدالله پسر عمرو عاص این رو از زبان رسول الله شنیده و ضبط کرده. توضیحاتش دیروز گذشت، نقش این روایت در کتب ما، من چون دیروز عرض کردم این روایت در کتب ما یکی در کتاب عمار ساباتی آمده، کتاب عمار ساباتی این متن رو آورده، لکن این متن در کتب اهل سنت و کتابی که ما داریم چهارتاییه، ایشون سه تاش کرده. عمار ساباتی بیع مالیس اندک برداشته، یه متن در عمار ساباتی آمده، یه متنم که در کتاب تهذیب آمده از سلیمان ابن صالح، اون متن چهارتاییه که دیروز هم خوندیم دیگه. الان توضیحات اون متن رو بگذاریم انشاءالله در اون متن هر دو. فقط یه نکته رو من عرض بکنم، چون عرض کردم متاسفانه در این جامع الاحادیث حتی در این ویرایش‌های جدیدش این نکته عناوین ابواب رو مراعات نکردن. این دو تا روایت در کتاب تهذیب تو باب زیاداته، تو متن کتاب نیست، یعنی تو متن ابواب نیست، چون ایشون بعد از این که روایات رو آورده به عنوان شرح کتاب مقنعه شیخ مفید، بعد آخر هر فصل کلی زیادات داره، یه روایاتی رو بعد پیدا کرده مربوط به اونجا بعد آورده، یعنی در وقت نوشتن خود متن تهذیب هم این روایت نیورده ایشون، بعد اضافه کرده تو بحث زیادات. و عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن اگر میخواد الان کتابی مثل جامع الاحادیث نوشته بشه یا مثلا کافی رو بخوان یا وسائل رو تحقیق کنن، این عناوین ابواب بیارن، چون خیلی مؤثره. توی متن باب نیست، هر دو روایت رو تو زیادات آورده، تو دائم هم یکیشو آورده از اون چهار تا دیگه. حالا شرح اونها دیگه میخوام الان شرح بدم خیلی طولانی میشه انشالله، چون بیع مالی سندک میخوره به مربوطه میشه به باب بیع فضولی انشالله تفصیل کلام در اونجا. یه نکته دیگه من اون روز عرض کردم، احتمال میدم قاله زیادی باشه به این نسخه کافی جدید که با 10-15 تا نسخه مقارنه کرده، در اینجا هم از دو نسخه کافی نقل کرده که قاله نداره، اما من فکر میکنم تصحیح قیاسی که یکی مثل من ذهنش مشبه بوده بعدش قاله رو حذف کرده، فکر نمیکنم تو متن کتاب نبوده روایت. به هر حال چون فعلا من عرض کردم ما غیر از این که بگیم با چند نسخه مقابله شد، اون نسخ رو هم باید ارزیابی بکنیم، مقدار صحتش، سقمش، دخل و تصرفش، زیادهش، نقیصش، اینها باید روش کار بشه. فعلا من چون دو نسخه که ایشون اسم برده نشده روش کار بکنم، از دو نسخه ایشان نقل کرده که قاله نیست. یعنی مطلبی که به ذهن من بود، چون عرض کردم اون روز گفتیم احتمالاً این تو تا عبارت منسجم بکنیم، عبارت بازم مشکل داره، نه اینکه منسجم بشه، اونم توش دیدیم که در دو نسخه هم قاله نیست، همون حرفی که من قیاساً عرض کرده بودم در دو نسخه از کافی نیست. فعلا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم، بحث این قسمت بحث رو می‌بندیم، بحث رو می‌کشیم سر نمای و حد الکلام و یا حرم الکلام، چون اون خیلی دنباله داره. اون روایات رو بررسی کردن، مخصوصا چون توش بحث سلم هم هست راجع به اون مطلب و چطور امام باقر مطلبی میگن که به حسب ظاهر باز با صدر کلام معارضه، احتیاج به شرح تاریخی داره، اقوال داره. به هر حال قدر متیقن اجمالا معلوم میشه عبدالرحمن بن حجاج در محیط کوفه مخصوصا با رأی ابو حنیفه آشنا بوده، یه مقدار کلماتی که او داره رأی ابو حنیفه است. من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم، چون نکات فنی فراوانی داره روایت، بخوام وارد اون بحث بشم طول میکشه، چون باید کتابای اهل سنت بیاریم و عبارات کی چی گفته خیلی طول میکشه. فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم، بقیه بحث انشاءالله باشه برای همون بحث فضولی. اما این ذکر، ما دیروز یک عرض کلی، یعنی دو سه روزه یک عرض کلی راجع به تاریخ این متن مطرح کردیم. عرض کردیم این روایت مال کتاب ابن ابی عمیره، انصافا شواهد ثبوت در کتاب هست، قویه، چون اولا در قرن چهارم کلینی نقل کرده از نسخه ابراهیم هاشم که نسخه معروف قومه، که قومی ها قاطعاً بهش اعتماد کردن. ثانیا شیخ طوسی بعد از ایشان از کتاب حسین سعید در قرن سوم نقل کرده، اونم از ابن ابی عمیره. انصافا دو تا مصدر مستقل، دو راه مستقل انصافا تایید میکنه. عرض کردم فقط اشکالی که بین این دو تا هست، یکی در این نسخه تهذیب که از حسینی یهلل کلام آمده، حالا اگه یهلل نخونی که عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی گفته فعل مجرد آمده، آقای خوی هم اشکال کرده، ایشون از کتاب وسائل نقل کرده، مرحوم آقای اصفهانی از کتاب وسائل گفته نسخه وسائل که پیش منه. عرض کردیم من یه تعبیری دارم، شما حتی المقدور به ریشه ها برگردین نه به شاخه ها. وسائل شاخه است، ریشه اصلی خود کتاب تهذیبه، ریشه اصلی کتاب حسین سعید مال قرن سوم به ما نرسیده که ما اسمش باشیم مصدر متوسط، مصدر اولی، مصدر متوسط، مصدر آخر. آخرین مصدر ما تهذیبه. در تهذیب یهلوس، حالا وسائل هر جور نقل کرده یا یوهلو، چون دو تا لام نداره، در کافی دو تا لام داره. این راجع به این حدیث و عرض کردیم این حدیث ابن ابی عمیر رو مرحوم صدوق کلن نیورده، حتی مرحوم صدوق در فقیه سه تا روایت در باب مزارعه است که انما یا حرم الکلام فقط توش هست، اونا رو نیورده، با اینکه اونا صحیح هم هستن. این راجع به خلاصه عمل صدوق. و من عرض کردم خوب دقت بکنید، عادتا این نکته ایزا، ما چون الان یک زمانی هستیم که میتونیم تصمیم گیری کنیم، لکن عادتا در شیعه اگر روایتی در کافی با عنوان مکتب مثلا شاخصه مهم قوم و در تهذیب بیاد، چون اصحاب بعدی ما بیشترین اعتمادش رو تهذیبه، عادتا این روایت توی شیعه جا میفته. این به طور کلی، این قاعده در ذهن قاعدتون باشه. حالا کافی از بطیناش جای خودش باشه، حالا اونتون بحثا موردی باید حساب بکنه. به طور متعارف میگم، نمیخوام موردی بگم، اگر حدیث منفردن در فقیه بیاد عادتا بین شیعه جا نمیفته. این عادتا عرض میکنم، مثل فرض کن علل فضل ابن شازان عن رضا علیه السلام، این جا نیفتاده. اما اگر در کافی بیاد و در تهذیب بیاد عادتا در شیعه جا میفته. این به طور طبیعی دارم عرض میکنم. حالا ممکن است شما بگیم بحث علمی اقتضا نمیکنه، این درست نیست، اون بحث دیگری است، من به طور طبیعی میگم. مخصوصا عرض کردم مرحوم علامه مثلا در مختلف که من دیگه مقدار کار کردم روش، در مختلف فقط از تهذیب نقل میکنه و فقیه، از کافی نقل نمیکنه. اینم خیلی عجیبه. ظاهرا این ذهنیت موجود بوده که اگر تهذیب نقل کرد کلا در کافی هست، و دیروز چند تا حالا چند تا شاهد خوندیم در این چند روزه، روایاتی که در کافی هست در تهذیب هم نیست، در فقیه هم نیست. همین دو سه روزه خوندیم بناسه همین باب یکی دو تا روایت که در کافی هست و اما در تهذیب نیامده، اما این به طور طبیعی جا افتاده. خوب دقت بکنید، مثلا همین حدیث رفع خیلی در کلمات بعدی ها نیامده، حدیث رفع شیشتایی. چرا؟ چون در تهذیب نیامده. در کافی هست، تو اصول کافی. نمیدونم چرا شیخ رو تو اصول نیورده تو تهذیب. عده از موارد در اصول کافی هست که شیخ در تهذیب نیورده. این روایت حدیث رفت در حقیقت باید گفت بعد از آمدن اخباری ها و بعد از آمدن مرحوم وحید بهبهانی خیلی بحثش داغ شد. داغ شد بعد از حدیث رفت، مال بعد از وحید بهبهانی قرن 13 در تهذیب نبود. اخباری ها چون اون آوردن حملش کردن بر شبهات موضوعیه، گفتن مربوط به احکام نمیشه. آیون اصولی ها آمدن گفتن نروه مالا یعلمون اطلاق داره، شامل احکام میشه. این مناسبه این شهرت بعده. اصولا آثاری که در کتاب مثلا حدیث منبلغ اصلا در تهذیب نیست، اصلا در کتب شیخ نیست، در خلاف هم نیست، در مبسوط هم نیست. منبلغ او شیعه من الصواب. کافی این دو تا حدیث سیدنش معتبره در اصل زاد. این دو حدیث تو اصول آورده. اینو ما چند دفعه عرض کردیم. یه نکته، مثلا این حدیث به اصطلاح الزمو ما الزمو بیه انفسه قاعده الزام، این تو تهذیب هست، نه در کافی هست نه در فقیه. این حدیث الزموها نه مرحوم کلینی نآورده نه مرحوم صدوق، هیچ کدومش این حدیث نیورده، اما مشهور شد. با اینکه اگر تحلیلم بشه سند روشنی هم نداره، اصلا گیر داره، مشکل داره، نمیخوام وارد بحثش بشم. لذا ما هم قبول نکنیم قاعده الزام رو. هم گیر فنی علمی دارم، گیر مصدری داره، یعنی حدیث مصدری. ها اینا خیال میکنن تقلید از شیخ مال 200 سال بوده. الان براتون روشن شد. همین روزگار ما هم ادامه داره. بله خیلی از آقای خویم فهمشون. اجماع اصلا بعدهای آشاش ادعای اجماع شده. کسانی که قواعد فقهی نوشن قاعده الزام دارن که از مدارکش اجماع. اصلا قبل از شیخ این حدیث نیامده. اصولا این حدیث مال مصادر ما نیست، مال مصادر واقفیه است اصلا. اصلا در کتب ما نیست. اصلا در کتب واقفی است و از طریق واقفی هم هست، ربطی هم به فقه ما ندارد. لکن چون شیخ این رو آورد، این در شیعه جا افتاد. قاعده الزام و یا قاعده و الزمو هم مواردش کجاست الی آخری. این خوب دقت رو که من چون این نکات فنیست که وقتی یک نکته رو میبینید، قاعدتا اگر حدیث در کافی و تهذیب باشه قاعدتا در شیعه جا میفته. حالا این استناد علمیش روشن هست یا روشن نیست، اون بحث دیگری است. و الا قاعدتا جا میفته. این انما یا حلل الکلام و یا حرم الکلام عرض کردم، من شواهدش عرض کردم، انصافا مشکلاتی داره. لکن به خاطر این دو نکته، یعنی هم وجودش در کافی و هم وجودش در تهذیب، در بین شیعه جا افتاده. این راجع به وضع اجمالی حدیث. خیلی کمه. حالا مثلا در همین جا اون حدیث عبدالرحمن بن حجاج از کندو میخوام، یه حدیث دومی گفتن از عبدالرحمن است که نخوندید، اون رو شیخ صدوق نقل کرده. در کافی هم نیست، در فقیه هم، در تهذیب هم نیست. اون مال عبدالرحمن بن حجاج، فقط شیخ صدوق. در وسائل نوشته الکافی به انفلان انفلان، سندم برش بود. در کافی هم نیست اصلا. حالا خیلی عجیبه، مرحوم صاحب وسائل این رو به کافی نسبت داده با سند، سندش هم غیر از فقیه، به مرحوم کلینی نسبت داده. در کافی موجود هم نیست، احتمالا اشتباه کرده با یه حدیث دیگری. ولی خیلی بعید تعجب آوره، چون من من جمله به روضة المتقین مرحوم مجلسی هم مراجعه کردم، مجلسی پدر، چون احتمال دادم که نسخه از کافی شاد در اون وقت در اصفهان بوده که منشأ، یا در ایران بوده که منشأ اشتباه شده. دیدیم ایشون هم نوشته که این نیست در کافی، این قسمت نیست. الان این که پماکان دیگه عرض کردم، چون اون بحث طولانی داره دیگه، ما اونو ول کردیم فعلا، بخوایم اونو نسخه و اون بحثا رو بکنیم کلا این بحث چند ماه طول میکشه. فعلا برگردیم به این مقداری که الان هست. عادتا چنین متنی در شیعه جا میفته. این خلاصه مطلب. این راجع به معلوم نیست حالا اون الزامی که در ارث اینا گفته شده من از قاعده الزام باشه. به هر حال وارد اون بحثشیم، بحث عمده ای که در اون رابطه قاعده الزام طلاق سه طلاق است که اصلا ما رباط معارض داریم، نه اینکه فقط به قاعده الزام عمل نشده. اون بحثش چون بحث مستقلی است باشه جای خودش. پس بنابراین آقا دقت بفرمایید، این بخوام به طور طبیعی خدمتتون عرض بکنم، ما الان اومدیم مناقشات کردیم، گفتیم این روایت سندش اینطور از این فلان کذا اینطور، مصدرش اینطور، در کتاب عبدالرحمن حدیث عبدالرحمن این ذیل نیامده، جای دیگه هم نیامده، این سوال و جواب جای دیگه هم آمده، راوی دیگه نقل نکرده. عرض کردیم به طور متعارف در دنیای حدیث، نه حدیث ما، حدیث اهل سنت اینطوریه. وقتی یک حدیثی اینجوری باشه که یک راوی معین داره، راوی دیگه اون ذیل نگه، بعد کسای دیگه روات دیگه داره اون ذیل نگه، میگن این حدیث مدرجه، این مصطلحه، دقت فرمودی. اما این در ما نیست ها، اشتباه نشه، ما ضوابط خودمونه داریم. اصولا عرض کردم ما مطالب حدیثی و رجالی ما در یک دائره محدودی، محدود به مذهبه، ما در دائره اونها نیستیم، اشتباه نشه. لذا اصولا عده اصلا میگن شما بحث حدیثی نکنید، چون بحث حدیثی میکنید آخرش به در مسدود میرسید، چون بحث حدیثی میگن در دنیای سنی ها بریم، اصلا بحث حدیثی ما در دنیای سنت جا نداره، چون اصلا رجال ما رو نمیشناسن. وقتی اگر بنا شد دنیای ما باشه بریم دنبال هم عمل اعصابی ازن بحث سندی نمو به کیف ما کان خوب دقت بکنیم. پس این که این حدیث رو مدرج بدونیم، این خلاف متعارف سیره اصحاب ماست. این که این مناقشاتی که من عرض کردم در حدیث بشه، این خلاف متعارفه، متعارفه. این شناخت مذهب خودش طول تاریخ مذهبی که از ارکان فقاهت، در طول تاریخ ما اگر حدیث در کافی مخصوصا در اینجا که در تهذیب آمده از مصدر دیگه، چون تهذیب غالبا از کافی نقل میکنه، از کافی من اسمش مصدر عرضی در مقابل مصدر طولی، یعنی اگر تهذیب از کافی نقل کنه اصطلاحا مصدر طولیه، اما اگر تهذیب از یک مصدر دیگه نقل کنه مصدر عرضیه. اینجا از کافی نقل نکرده، عادتاً اصحاب ما اینو قبول میکنن. روشن شد؟ در قرن عرض کردم مهمترین تنقیه حدیث ما در قرن چهارم توسط کلینیست و توسط ابن ولی و شیخ صدوق تقریباً ادامه ابن ولی. در قرن پنجم تقریباً کار حدیثی مستقلی به این معنا الان ما نداریم، یعنی مثل کافی در قرن پنجم نداریم، اما انتخاب احادیث توی فتوا منعکس شده. لذا خوب دقت بکنید، میخوام ریشه ها رو بگم. اگر میبینید تا مثلا زمان علامه، بعد از علامه خوندیم عبارات، میگن معاتات مفید ملک نیست، ادعای اجماع شده، در حقیقت روح اون اجماعات این حدیثه و روح این حدیث از کتاب کافی و تهذیبه، احتمال مدرکیه. خوب نم دقت فرمودید، این چون یک نکته ایست که اینه که ما بگیم اجماعات هست یا نه، نه اجماعات مسئله، لکن روح اون اجماعات اینجاست، انما یحلل الکلام. چون معاتات کلام نداره، لذا آمدن گفتن معاتات مفید ملک نیست. دقت کردید؟ اینی که من میگم تلقی به قبول میشه، در حقیقت یه ربطی دادیم بین اجماعات و مصدر این اجماعات. در حقیقت مصدر این اجماعات در قرن دوم و سوم کتاب ابن ابی عمره در بغداد. بلا؟ نه میگه لفظ باید باشه، کلام میخواد، اباحه نمیشه، غیر لفظ نمیشه، طبیعتا اباحه به خاطر فعل خارجی نه به خاطر خود معاد، چون اجازت تصرف لد. روشن شد آقا؟ این راجع به این. حالا این یک قسمت حدیث، پس یک قسمت حدیث مربوط شد به شناخت و اینها، یک قسمت مربوط شد به تلقی اصحاب، یک قسمت دیگه از حدیث مونده که الان دارن تو حوزه‌های ما گاگای روش بحث میکنن، بحث‌های سندی. آیا همین حدیث و به لحاظ سندی میشه قبول بکنیم یا نه؟ خب به لحاظ سندی میدونیم ترتیب متعال علی بن ابراهیم ثقه ابراهیم هاشم گفته شده مثلا به ساقت ثابت نیست، شواهد اقامه کردن. به نظر ما جای بحث نداره. ابراهیم هاشم اگه توش مناقشه بشه نزدیک 70-80% میراث قوم از بین میره. چهره معروفی که میراث ها رو از کوفه و بغداد به قوم آورد ابراهیم هاشم. البته ممکنه ابراهیم هاشم فقیه بزرگواری نباشه، استاد این فن نباشه، اما اینکه نسخه ایشان کاملا قابل قبوله چرا؟ اون چیزی که خود من چون دیگه الان وارد بحثی میخوام بشم فقط نظر نهایی خودم رو عرض میکنم، به ذهن ما اینجور میاد مثلا احمد اشعری فقیه بزرگواریست، ناقل بزرگواریست، مقید به ضوابط تحدیثه، مقید به استانداردهای علمیست و انتخاب میکنه، میتونه کم و زیاد بکنه. مثلا ممکنه بره فرض کنید در کوفه از یک نفری یک کتابی از اون نقل بکنه، 300 تا حدیث داشته باشه، بعد بیاد در قم 30 تاش حدیث نقل بکنه، بقیهش نقل نکنه، مشکل داشته باشه. این کار یعنی کار تنقیح، یعنی کار پالایش. احتمالاً ابراهیم هاشم اهل این کار نبوده. عرض میکنم اینم هیچ کس ننوشته، از مشایخ هم ننشیدیم، برخورد خود بنده است، یعنی استظهاری که خود بنده میکنم. یعنی ابراهیم هاشم کتاب رو همینطور کشیده اردقو بیاد انتخاب بکنه بگه مثلا این کتاب 300 تا حدیث داره، مثلا 270 تا حدیثش یا معارض داره یا ابهام داره یا سندش کذا، اینا رو قبول نکنیم تحدیث نکنه، ظاهرا نبوده. پسرش هم معلوم نیست، پسرش مرد بزرگواریست، اما به هر حال ایشون هم خیلی روشن نیست. اما احمد اشعری کاملا واضحه. ما عرض کردم خدمتون، چند بار عرض کردم، یه قائمه است که هنوز ننوشتیم خودونم، یه قائمه است، یه لیستی است در حدود شاید 20 نفر باشن، افرادی که از کوفه و عراق میراث‌ها رو به قم آوردن. بحثمون عرض کردیم بهترین میراث‌ها در درجه اول میراث احمد اشعری است و بدترین میراث احمد اشعری از قم به کوفه رفته و بدترین میراث‌ها محمد بن علی سیروی ابو سمینه که گفته شده اشهر الکذابین. ایشون کوفه بوده آمده به قم. شأن ابو سمینه نقل میراث، خوب دقت بکنید، ابو سمینه از امام حدیث نقل نمیکنه. در کتاب کافی هم متاسفانه احادیث ایشان هست، همین الان هم در کتاب کافی هست، لیکن این سرش اینه، ایشون میراث نقل کرده. کلینی اون میراث هایی رو که ایشون نقل کرده و صحیح بوده مقابله کرده، اونا رو نقل کرده، مشکل نداره که، چون نقل میراث منحصر به شخص نمیشه، نقل مطلب یا به اصطلاح ما تولید علم منحصر به شخص میشه. دقت کردی؟
آقا با دید فهرستی چون میفهمید متاسفانه
چی آقا؟
وقتی با دید فهرستی آقا
خب مشکل درست میکنه دیگه. الان یکی از اشکالات اهل سنت این الان میگن کلینی چون میگن اصحاح الکتب از محمد بن علی نقل که اشعر الکذاب میگه، چی بگیم به شما؟
چون رجالی نگاه
خب میدونم اونا چون استانداردشون رجالی شد دیگه، الان علم رو اون میدونن، مشکل کار اینه. این طرف هم از ما جواب میدن آ این تعبد است و این مذهب است و اصول مذهب است و... خب این دو تا مشکل. ما اول میگفتیم آقا این راه روشن بکنیم مطلب چی بوده، نه اون اشکال رو وارد بکنیم نه این تعبد مطرح بکنیم. آقا نکته این بوده، ایشون ناقل میراثه. کسی مثل این که الان بگیم وسایل چاپ لبنان، وسایل چاپ قم، وسایل چاپ، خب چاپ تأثیر در کتاب این آمده، چاپ ها رو نگاه که مقایسه کرده، روایتی در همه چاپ ها یک نواخوانده نقل کرده، چه مشکل داریم؟ این دید فهرستی ما حل مشکل کرد.
که شما فهمید برنامه فهرستی من مثلا اتفاقا نقادی میکردن یه کتاب سرکونی،
خب این هم نقادیش همین بود دیگه. میراث های محمد ابن علی سیرفی ناقل میراثه، تولید علم نداره محمد ابن علی،
اشعری هم نداره.
بله اشعری هم خودش اشعری هم تولید علمش نداره. پدرش یعنی از امام جواد و اینا، جدش از امام صادق، خودش نداره. نه احمد اشعری خودش نداره. همیری داره معاصری بعد از ایشان، یا صفار شاگرد ایشان داره، چون نامه نوشته به حضرت عسکری و جوابها رو گرفته، توقیعات امام عسکری، اینا تولید علمه. دقت بکنید. پس بنابراین این خوب عنایت بفرمایید، این کتاب به لحاظ یعنی ابراهیم هاشم به نظر ما اصلا شأنش اجل از اینه که در وساقت اصطلاحیش بحث بشه، قطعا و جزما صغه است، نه اینکه احتمالا. و یکی از مهمترین روابط نقل میراث اصحاب ما از عراق، عراق یعنی شامل بغداد و بصره و انبار و واسطه و نمیدونم کوفه و الی آخری تا به اصطلاح به قم، قطعا ابراهیم هاشم در کتب اربعه، حالا با بعضی تسامح در حسابش، بیشترین کسی که روایت داره همین ابراهیم هاشم است. پسرش هم بیشتر روایت داره، ابراهیم هاشم فعلا روایتش از پسرش بیشتر. و انصافا ایشان که قم آمد، عده زیادی از بزرگان قم از ایشان استفاده کردن. سعد از ایشان نقل میکنه، غیر از پسرش، پسرش از ایشان نقل میکنه، محمد ابن احمد. البته در خیلی از کتابها ایشان با عنوان ابو اسحاق، ان ابی اسحاق، این ابی اسحاق همین ابراهیم هاشمه. عرض کردم یه استانداردی بوده، ابراهیم رو ابو اسحاق میگفتن، ابراهیم رو حسن رو ابو محمد میگفتن، حسین رو ابو عبدالله میگفتن، جعفر رو ابو عبدالله. این اصطلاح استاندارد علمی در کناب القاب بوده. ایشان ابراهیم ابن هاشم در خیلی از روایات به عنوان ابی اسحاقه. ابی علی، علی علی پسرش معروفه، احتمالا هم اسحاق پسر بزرگش بوده. به هر حال ابو اسحاق در این طبقه مراد همین ابراهیم هاشم. بعدش هم که ابن ابی عامر که شأنه اجل من، بعدش هم جناب آقای یحیی ابن به اصطلاح حجاج. راجع به یحیی ابن حجاج مرحوم نجاشی نوشته بغدادیون ثقه، ثقتون بغدادیون یا کرخی و ثقه اخوه و خالد. من نسخه نجاشی رو ندارم، یعنی این نسخه ای که خب الان جام داره این چاپ نسخه واحده است، شینم اختلاف نسخه زیاده به هر حال، چون من ندیدم نسخه نه. اما این نقل هایی که من دیدم، حالا همه رو هم استیعاب نکردم، اینجا سه جور دیدم عبارات نجاشی رو، چون یکی از مشکلات نجاشی این عباراتش هم مشکل داره، یعنی کم و زیاد داره. یه عبارتش اینطوره، ثقتون اخوه و خالد، یه عبارتش اینطوره، ثقتون و اخوه و خالد. یه عبارتی که دیدم، ثقتون هوه و اخوه و خالد. اگر ثقتون اخوه و خالد باشه، توثیق خالد قطعا نیست مثلا خارجی، اما اگر ثقتون هوه و اخوه و خالد، احتمالا توثیق خالد هم هست. مخواستم این عبارت یه بکر جایی که در نجاشی هست، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ عربیش مثل ماست، کانه یکون خیلی روشن نوشته، نجاشی خیلی عربیش عربی خاصی. کرارا عرض کردم یه نحوه اسلوب کتابت در قرن پنجمه، این یک اسلوب ادیبانه است، کتاب های دیگه هم داریم. این اسلوب حتی از اسلوب سید مرتضی هم بیشتر ادیبانه است. اسلوب شیخ طوسی قدس الله نفسه اسلوب ادیبانه نیست، اسلوب متعارف، هم محفظان متعارف مثل من دیگه صحبت میکنه، اسلوب متعارف محاوره‌ای بیشتر. اما اسلوب نجاشی، لیکن اسلوب خوبی های داره، بدی های متاسفانه داره. کتاب علمیز مصدر توثیق، که آیا این توثیق به برادر هم میخوره یا نمیخوره. اگر گفت ثقتون اخوه و خالد، این جزمن به خالد نمیخوره. ثقتون و اخوه و خالد گفت احتمال داره، چرا؟ و این بیشتر مبنی است بر این که در ضمیره، یعنی عطف به ضمیری که در هوه هست، مستتر در هوه باشه. اما اگه ثقتون هوه و اخوه و خالد، دیگه اینجا واضحه. صورت
اول میشه صفت به حال متعلق موصوف،
نه نمیشه ثقتون اخوه و خالد، یکی دیگه است.
زیدون العالم، زیدون اخوه و عالم،
اخوه و عالم که نیست که، ثقتون اخوه و خالد، خالد برادر ایشان، خالد ابن به اصطلاح حجاج برادر ایشان. علایم کیف ماکان، من سه جور دیدم، نمیخوام بگم سه نسخه از نجاشی، من از نجاشی نسخه یادم رفت، این نسخه مطبوع هم نگاه کنم یادم رفت، اما مجموع کتبی که من دیدم از نجاشی نقل کردم، سه جور من دیدم برای نسخ نجاشی. مگر اگر چاپی بشه که نسخ مختلف نجاشی درش باشه، به هر حال اونی که من دیدم اینطوریه. فعلا اثبات وثاقت خالد رو نمیشه کرد با چین عبارات مجملی، نمیشه کرد. نکته بعدی که هست، مرحوم نجاشی به ایشان کتابی نسبت داده و کتاب رو از استادش ابن نوح نقل میکنه. حالا راجب این نمیخوام صحبت. یکی از عجایب این کار، از بعد از ابن نوح تمام مشایخ اهل سنتن، غیر از اینکه مجهولم هستن، مثلا به مشایخ ما نمیخورن. لذا خود من شبهه دارم در صحت این مطلب. اگر فرض کنیم نجاشی توثیق رو از جای دیگه گرفته، از کتب رجال گرفته، کتاب رو از ابن نوح گرفته، کتابش اشکال داره. حالا غیر از این که این سند خودش مشکل داره، اجازه مشکل، اصلا اسمای عجیب غریبیه. اصلا احتمال میدیم این یحیی بن حجاجی که ابن نوح طریق بشه باشه، غیر از این باشه که ما داریم، اصلا غیر از این شیعه باشه، او یکی دیگه باشه، از این شخص دیگری باشه. باشه به این مطلب با... بله از طریق مجهولان، نه خود ایشونه که سر قبول کردن یحیی بن حجاج. آی خویی نمیدونم این اگر بشه، چون این چاپی که من دارم، خب این چاپ لبنانه، عبارت شیخ آوردن در فهرست، فهرست مرحوم شیخ داره یحیی بن حجاج در اون کتاب رواه محمد ابن سلیمان. این محمد ابن سلیمان آخر طریق نجاشی است، این آخره، بقیهش نیورده. انهو عرض کردیم، اینو خوب دقت کنید، مرحوم شیخ طوسی از ابن نوح نقل نمی کنه. هر جا ابن نوح در نجاشی است عادتا منفرد نجاشیه، چون نه ابن نوح وفاتش 409، یعنی بعد از آمدن شیخ به بغداد، لکن ابن نوح در بصره بوده، شیخ ایشون ندیده. اگر میخواسته از ایشان نقل کنه، به نحو کتابت باید نقل بکنه، کتب تو الی به اجازه گرفتن. شیخ میگه نسب الیه مذاهب فاسده و رؤیه. من روش از نظر فکرم یکمی انحراف داشته، نظر شیخ ظاهرن مراد به رؤیت هم رؤیت خدا در روز قیامت مراد باشه، شاید خلافن لله اصحاب قائل بوده اون روایت اهل سنت که انکم ستران ربکم یوم القیامه کما ترا، شاید قائل به رؤیت خدا در روز قیامت بوده احتمالا. شیخ میگه مذاهب فاسده بشنید و لذا لم انقل ان، هم ندیدهش و هم شاید هم مذاهب فاسده در اواخر بهش نسبت داده شد. نجاشی زیاد داده شد، نجاشی تربیت شده ابن نوح هستن،
اگر عامه باشه و
اوائلشون
سازگاره.
حالا خیلی به هم رفته شد، خیلی از کار خدمتون که این آقای خویی در کتاب معجم عبارت شیخ آوردن، بعد دارن و طریق و مجهولون. این که از طریق مجهول راسته، این که درسته، طریق نجاشی البته شیخ اصلا طریق نداره، اما این عبارت رو من توی فهرستی که من دارم، کمی فهرست اسپرینگر باشه، نسخه اسپرینگر که نسخه خوبی اجماع، من اول خیال میکنم خیلی خوبه، حالا که یکم بیشتر روش دقت کردم غلط خلو زیاد داره. این نسخه طبع لیدن یا لایدن بقول خودش انصافا نسخه خوبی اجمالا، ایشون که نداره بدتری. اگر این فهرست شیخ توی دستگاهاتون باشه داره؟ ها بد طریق مجهول چسبیده به عبارت شیخ، کجا نوشته؟ از جدا کرده؟ تو نسخه من پای سرش نوشته. من عرض کردم کرارن خدمتون اون نسخه اصلی خود رجالای خوی رو من دیدم، مدتی هم پیش من بوده، دفتری گرفتن عبارت نجاشی اینا رو دیگران آورده بودن گذاشته بودن. آقای خوی قدس الله تو حاشیه اون دفتر با قلم خود نویس نوشتن عقول و یک افاداتی در اونجا داشتن، این عقول ها مال آقای خویه، بقیه و همون لجنه و همون گروهی که بودن جمع آوری کرد. من احتمال میدم از طریق مجهول در حاشیه بوده، عقوله ایشان بوده، عقولش انداختن. داره عقوله الان اینجا؟
نه.
به نظر من باید اینطوری باشه، عقول و از طریق مجهولان، و جاش هم بعد از عبارت نجاشیه، نه بعد از عبارت شیخ، چون که از این طریق نیورده، نجاشی طریق آورده. علایه حاله من چون نسخ فهرست الان پیش من نبود فعلا نسبت نمیدم، ظاهر عبارت آقای خوی نسخه که من دارم که از طریق مجهول تو عبارت شیخه، فکر نمی کنم عبارت شیخ باشه. و انصافا نه فقط طریق مجهوله، ما به جهالت طریق اکتفا نمی کنیم، اصلا شبهه داریم که این همون یحیی بن حجاج باشه، چون دیگه بقیه بحث رجالی میشه، باشه در جای خودش. به هر حال مرحوم نجاشی ایشون رو توصیه کرده، کتابی هم برای ایشان از طریق نوح نقل کرده که این اجازه فوق العاده غیر قابل اعتماده، فوق العاده، اینقدر غیر قابل اعتماده که اصلا مشکوک صحتش. اگر علم مرحوم نجاشی بین که لهو کتاب از ابن نوح باشه، اون هم مخدوشه. ما کران عرض کردیم تعبدی به کلمات نجاشی نداریم، خود ما هم باید یک تعقلی تدبری بکنیم برسیم به یک نتیجه. وقتی فکر میکنیم واضح نیست، متاسفانه کار نجاشی در اینجا واضح نیست. عرض کردم این وساقت رو ممکنه از کتب رجال گیر. این راجع به این. بعد از این مطلب اول، پس این به هر حال به حسب ظاهر فعلا حکم به وساقت یحیی بن حجاج میکنیم. این بعد میمونه خالد ابن نجیح که عرض کردم در نسخه کلینی همینطوره، خالد ابن نجیح، اما در نسخه شیخ خالد ابن حجاجه. در این نسخه کافی جدید که چاپ کردن نسخه شیخ رو ترجیح داده، خالد حجاج چاپ کرد، انصافا خلاف قاعده است، خیلی کم لطفی کردن. خوب بودم خالد ابن نجیح چاپ یعنی که نسخه مرحوم غفاری باشه، اون چاپ قبلی کافی خالد ابن نجیح چاپ کرده، انصافا کار اینا کار خوبی نبود، شواهد با همون خالد ابن نجیح. این راجب خالد ابن نجیح، راجب توثیق ایشان توثیق صریحی نداره. من عرض کردم اصولا ما چون بحث رجالیمون کم بود از زمان علامه که بحث رجالی ما شد، خوب دقت کنید، بحث رجالی ما محدود شد به اون مصادر اولیه. مثلا خالد بن نجیح اسمش در بخاری نجاشی هست اما توثیق نکرده، طبیعتاً چه این شخصی رو توثیق نکرده، چون نجاشی توثیق نکرده.
جوانه؟
بلا؟
جوان؟
جوان گفته شده، جوان، جواز، حوار، خزاز، خیلی ضبط‌های عجیب و غریبی شده. بعضیش بی‌معناست، بعضیش هم معنا داره، معلوم نیست مراد باشه. به هر حال ضبط‌های خیلی شدید، اختلاف شدید در ضبط اون دومیش هست. عملشه، وظیفه‌شه، شغلشه چیه؟ خوب دقت بفرمایید، من نکته رو عرض بکنم، این سیر تفکر شیعه در ذهنتون باشه. علامه در قرن هشتم که شروع کرد به رجال نوشتن، چون خالد ابن نجیح رو توثیق نکرد، چون مصادر اولیه نداره، این تا سالها بین شیعه همینطور عنوان بود. میخوام تلقیات رو بگم، اولین کسانی که شروع کردن در مناقشه مرحوم محقق اردبیلیه، اینا شروع کردن به مناقشه. بعد از محقق اردبیلی که این مناقشات آمد، اخباری ها آمدن که اینا همه احادیث قبول کردن. اصلا گفتن این بحث سندی چیه؟ تمام این کتب اربعه قابل قبوله، دیگه از اون بحث انداختن کنار. بعد از اخباری ها وقتی وحید بهبهانی، خوب دقت کنید در تفکر شیعه، وقتی وحید بهبهانی آمد، خوب نکته، اینا احساس کردن این مقدار رجالی که علامه نوشته کافی نیست و درست هم از این مطلب بینی و بین الله، علمای شیعه زحمتی کشیدن، اهل بیت صلی الله علیه و مجمعین زحماتی کشیدن برای نشر معارف الهی خیلی بیشتر از این معیاریست که از خلاصه علامه بخواد در بیاره. و عرض کردیم در چند جلسه کارهایی که علما کردن، عمده کاری که از زمان وحید شروع شد این است که ما در توثیق، خوب دقت، مقید به کار علامه و قبل از علامه نشیم، مناشأ جدید برای توثیق پیدا بکنیم. این مطلب که من اسم رو روشم حوزهای کرد، یا حوزهای کرد درست بکنیم، افراد مجهوله تو این حوز بندازیم، سقش بکنیم. این و این انصافا کار خوبیه، اصل این فکر کار خوبیه، دقت کن. مثلا ابراهیم و هاشم توثیق نشده بود، از زمان علامه بعد روایتش حسن میگفتن امامی ممدوحه، لیکن ثقه نیست، صحیح نمیگفت. اینا یواشواش به فکر گفتن که این مقدار مقاییسی که تا زمان علامه و تا بعدها آمد این کافی نیست، این جواب نمیده. حالا علمای ما در این مدت چه کار کردن؟ من بعضی وقتا توضیح دادم، فعلا واردش. ببینید این کاری شده که از قرن دوازدهم شروع شد، از قرن دوازدهم راه‌های جدید برای توثیق. آیا این کار خوبه؟ قطعا خوبه، یعنی قطعا ما نیازی به این کار داریم، هیچ شبهه نداره. ما الان ایستادیم در قرن پونزدهم، راحت میتونیم بررسی بکنیم. کاری که علامه در قرن هشتم کرد با مشکلاتی روبرو شد، بزرگترین مشکل عکس العمل مخالفش کار اخباری ها بود، اصلا کل رجال ریختن کنار، بودن هر جا کتب اربعه از قبول داریم کل اون بحثی ریختن کنار. و بعد علمای بعدی ما کارهایی که کردن از زمان وحید تا روز، تا این لحظه که من در خدمتون هستم، در این مدت این طرح در شیعه آمد، نمیخوام بگم همه قبول کردن، مثلا امثال شیخ انصاری، امثال نرفتن دنبال این، دنبال بحثی رو جایی نرفتن، اما عده مثل حاجی نوری در مصدک، مثل البته اولای کار مثل شهید ثانی در حاشیه، خلاصه فرمان اولین کسانی کار اینه، اما اونی که رسمن آوردن از زمان وحید بهوانی به بعده، صاحب مصدق خیلی در این جهت که رجالی های معاصر ما عده زیادشون دیگه اسمی میخوام ببرم من جمله خود مرحوم آقای خویی، اینا سعی کردن که دائره تو، من اینو میخوام هی تاکید بکنم که شما هم فکر بکنید راه‌های جدید توثیق، یعنی دقت کنید میگفتن همینجا این خبر رو ببینید در کتاب جواهر میشه خبر انما یحله، چرا خبر نوشته؟ چون خالد ابن نجیح یا خالد ابن حجاج توثیق نشدن، حدیث میشه مجبور، در همین جواهر نوشته خبره، چرا نوشته خبر؟ چون این خالد ابن نجیح توثیق نشده، بقیه سقن خور روشن شد تعبیر بخبر، وقت اینا آمدن گفتن خب این در کافی آمده، در تهذیب آمده، تلقی کلیه اصحاب عرض کردم قبول این دوتا هست. غیر از این نکته من عرض کردم انصافا بحث علمی اقتضا میکنه که ما ضوابط توثیق رو خوب دقت، چرا؟ اولا عده توثیق رو اینقدر توسعه دادن حتی افرادی که رسما تضعیف شده توثیقش کرده، این تفکر بیشتر در درجه اول مال مجاهیله، یعنی شما میگین خالد ابن نجیح مجهوله، مجهول خبر ضعیفه چون مجهوله، اینا آمدن گفتن خیلی از این مجاهیل میتونی توثیق بکنه، بلکه عده اون بر رفتن، حتی افرادی که صراحتن در کلمات نجاشی تضعیف شدن توثیق کردن، چرا؟ چون احادیثشون در کتب اربعه بود، راهی برای توثیق روشن شد. این یکی از مسائل بسیار مهم دقت بکن، چون این همش فاصله هاش قرن قرنه، اهل سنت در قرن اول و دوم کارهای رجالی نکرد، اما سوم کاملا کار حدیثی و رجالی کردن، دقت کردن؟ یعنی زود به فکر افتادن، ما کار علامه قرن هشتمه، اخباریا قرن دهمه، کار مرحوم وحید قرن دوازدهمه، اما ماشاءالله با فاصله هست. اینی که الان اختزا میکنه زمان ما انصافا با یک بینش واسعتری، با یک بید واسعتری به کل میراث ها نگاه بکنیم، یکیش هم پیدا کردن این توفیقاته، و تازگی هم میدونیم که بعد از آمدن این کامپیوتر چقدر ما روایات در غیر کتب خودمون داریم، در کتب زیدی داریم، در کتب روایات خودمون داریم، اصلا راوی مال خودمون هست، ما الان روایات برقی و صفار و اینا رو در کتب زیدی داریم که ما اصلا نداریم، اصلا این کتاب نوادر الحکمه که اینقدر ازش نقل کردن، بابی داره در تعارض، نوادر الحکمه 8 حدیث آورده، یک دانش اصحاب ما نقل نکردن، یک دانش، یکی از زیدیهای یمن المحید دفع الامام نوشته هر 8 حدیث آورده، و سر عدم نقل اصحاب، چون تو بعضی از اون احادیث امام صراحتا ارجاع به قیاس میده، صراحتا ما میگه قیاس درست، مسلم از خواب ما به قیاس عمل نمی کنه، یعنی الان از کتاب نوادر الحکمه یک باب کلن حذف شده، از اون 8 روایت یک دانش هم ما نقل نکردیم، اگر اون زیدی نبود ما اصلا خبر نداشتیم از این مطلب که این نوادر الحکمه بابی به نام تعارض داره، 8 روایت آورده اونجا که متاسفانه هیچ کنش. پس خوب دقت بکنید، ما الان معلوماتمون هم در این جهات بیشتر شده، امکاناتمون خیلی بیشتر شده، و خیلی میتونیم بهتر تصمیم گیری کنیم. صلی الله علیه و آله.